أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به بيماري جزام است و مؤمن هایی و داروهایی و درمان هایی است راجع به داروی جذام، بیماری جذام. یکی از این مؤمن ها برگ چقندر سلق، در عربی سلق گفته میشه. سلق گیاه بسیار خوب و درمان و فواید زیادی دارد، بلکه درمان هزار بیماری این مصرف برگ چقندر مجدداً باید احیا بشه. این سنت و توصیه پیامبر و ائمه راجع به برگ چقندر که امروزه نه خود چقندر نهی شده. خود چقندر در روایات نهی شده، برگش فرماید برگ چقندر بایستی مصرف بشه و زیاد مصرف بشه. خیلی صفا لبو نهی شده. بله، فرماید که باید چقندر، برگ چقندر مصرف بشه و زیاد مصرف بشه، فواید زیادی دارد و این مسئله مجدداً باید احیا بشه. نمیدونم این اسپناج از کجا پیدا شده. این از جمله چیزهایی که مشکل درست کرده، جایگزین برگ چقندر شده. والحال این است که کل تأکید روی برگ چقندر و این اسپناج هیچ خاصیتی نداره و هیچ فایده‌ای نداره، ولی در مقابل برگ چقندر خیلی سفارش شده و به عنوان یکی از درمان ها انشاءالله خواهیم خوند در جلد دو، یکی از درمان های عمومی و پیشگیری از بیماری ها، من جمله بیماری جذام نقش خوبی در درمان بیماری های پوستی، اعم از جذام و پی سی که اینها درمان درست حسابی ندارد، این برگ چقندر در این زمینه بسیار مؤثر است. بله، این صحت نداره. نه، مردم هر چی اسپناج میخورن مبتلا به فقر آهن میشن. بس آهنش کو؟ بله، نه برعکس، این برگ چقندر آهن داره و درمان خوبی است برای کمخونی، فواید زیادی داره. یکی از فوایدش اینه برگ چقندر جلو سرطان خون میگیره، چون سازنده مغز استخوان است. تنها سازنده مغز استخوان همین برگ چقندر. ما از این مسئله بالاخره محروم شدیم. اگر مردم از برگ چقندر استفاده کنن به سرطان خون مبتلا نمیشن، مغز استخوان به این راحتی تخریب نمیشه، چون تنها سازنده مغز استخوان همه برگ چغندر است. ببین چقدر مسئله حیاتی، چقدر الان سرطان خون، حتی بچه ها، بچه 2 ماهه میبینه مبتلا به سرطان خون، بچه 6 ماهه مبتلا به سرطان خون میشه، همش ناشی از غفلت از روایات و کلام اهل بیت. چون غفلت کردیم این سفارشات پیامبر و اهل بیت راجع به برگ چغندر و امثال اون در نظر نگرفتیم، این مشکلات به شکل وسیع و گسترده پیدا شده. روایتی داریم کلینی نقل میکنه از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، میفرماد السلق یقمع عرق الجذام، سلق یعنی برگ چغندر سرکوب میکنه، عرق یعنی جند، جن جذام رو سرکوب میکنه، سر جای خودش مینشونه. عرضم کردیم که جذام یه نماد 2 سنخ بیماری، بیماری میکروبی و بیماری جنتیکی، نماد است، نماد 2 شاخه، 2 شاخه اصلی در بیماری هاست. بله، به همین جهت وقتی سلق میتونه پیشگیری از بیماری جذام، امانون من الجذام یا یقمع عرق جذام، وقتی میتونه مؤمن باشه یا پیشگیری باشه از بیماری جذام، این معناش این است که میتونه مؤمن باشه از خیلی از بیماری هاست. اینجا چون بحث عرق یعنی رگ، یعنی مؤمن از خیلی از بیماری های جنتیکی. حالا امروزه میگن چرا بیماری های جنتیکی زیاد شده؟ علتش یکی از عللش همینه، استفاده نکردن، مصرف نکردن برگ چغندری که اهمیت دارد. روایت دیگری هم کلینی و هم برقی نقل میکنن از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، قال ان الله عز وجل رفع عن اليهود الجذام باكلهم السلق وقلعهم العروق. خداوند تبارک و تعالی از قوم یهود جذام رو برطرف کرد با خوردن برگ چغندر و کندن عروق. حالا این عروق به چه معناست؟ احتمالاتی داره کلمه عروق. گاهی عروق به عروق برگ هاست. ببین یه برآمدی در برگ هست، این بهش میگن شبیه عرق خون، شبیه عرق در اصل رگ خون است، شبیه رگ خون داخل برگ هاست، داخل برگ یه برآمدگی داخل برگ ها، این بهش بگن عرق، میشه گفت بهش عرق. یا همون ساقه بشه بهش گفت عرق، یا عرق اصلا به همین خود ریشه، ریشه چغندر که لبو باشه به اون عرق گفته میشه. البته بعضی ها احتمال میدن که عرق مراد رگهای خونی که در گوشت با این دو کار، با خوردن برگ چغندر و کندن رگهای خونی که در گوشت هست، با برطرف کردن این هاست و کندن این هاست جلو ابتلا به جذام، بلکه جذام را درمان کردن. بنی اسرائیل ان الله عز و جل رفع یعنی رفع موجود، چیزی که وجود دارد، بیماری که وجود دارد، جذامی که وجود دارد، خداوند او را رفع میکنه به وسیله 2 چیز، یکی خوردن برگ چغندر و دیگری کندن رگ هاست. حالا عرق یعنی رگ، خواه رگ خونی که در گوشت است یا رگی که در خود برگ هست یا ساقه خود برگ. بله جن، عرق جن است. بله، ولی اینجا به معنای جن نیست، چون چیزی نیست که قابل کندن باشه، اون را کندن شاید، یعنی سرکوب کردن جن جزام را، این امکان داره. البته حالا اونایی که مفسر روایات را متعرض شدن بیشتر میگن مراد رگ خونیه، رگ که در گوشت است، کندن این رگ ها. حالا احتمالاتی در مسئله وجود داره، باید دید در تجربه کدوم یکی مراده. بله بله دشوار. نه عرق که دشوه نیست، او غده بهش میگن، غدد در عربی. ولی عرق یا رگ خون یا رگه هایی که در برگه وجود داره، در برگه چقدر مثلا شاید، یا ساقش شاید. البته این راجع به برگه چقدر و اهمیتی که دارد. بحث بعدی راجع به نمک. بله به هر شکل میشه، به شکل سبزی میشه، به شکل پخته، به هر دوش مفیده. خشکش هم خوبه، برگ چغندر خیلی مفیده. بله یه روایتی داریم که امام از یک کسی میپرسه که چقدر شما آشنایی، چقدر از سبزیجات استفاده کنی؟ اون گفت من از سبزیجات استفاده میکنم. بعد امام فرمود که از برگ چغندر چی؟ گفت من احبل بقوله الیه، از بهترین سبزی ها، بله محبوب ترین سبزی نزد من هم برگ چغندر است. امام فرمود خدا را شکرم به خاطر این نعمت. این خیلی ارزش داره، برگ چغندر، احیای این سنت، احیای این تفکر ائمه و پیامبر خیلی به مردم کمک میکنه در سرکوب کردن انواع بیماری هاست و ابتلاها. فرقی نمیکنه، همش برگ چغندر خوبه. البته بهترینش اون برگ چغندری که ریشه نداره، بعضی هاش ریشه نداره، اونا بهمتره، مهمتره، قویتره. بحث بعدی راجع به نمک و بیماری جذام. اینا هم با هم تضاد دارن. نمک بیماری جذام را برطرف میکنه، ایمن میکنه افراد را از ابتلا به بیماری جذام. و این هم جزو روایاتی که روی مسئله نمک تأکید میکنه. بله به خلاف این چی که امروز مطرح است که نمک نخورید، ولی از روایات استفاده میشه که نمک خیلی مفید و مؤثر و مطلوب است. خب البته بهترین حالت و روش استفاده از نمک، خوردن نمک قبل از قضا و بعد از قضا، این بهترینش و این خودش مؤمن و پیشگیری و درمانه و درمانیست از خیلی از بیماری ها. روایت مختلفه. روایتی داریم از پیامبر میفرماید که یا علی افتتح بالملح، با نمک شروع کن فی طعامک، در قضا خوردن با نمک شروع کن، وختم بالملح، با نمک هم ختم کن. فانه من افتتح طعامه بالملح، کسی که غذایش رو با نمک شروع کند و ختمه و غذا را با نمک ختم کند، دفع الله عنه 70 نوعا من انواع البلاء، خداوند تبارک و تعالی 70 نوع از انواع بلا از او دفع میکند. ایسرها الجذام، کمترینش بیماری جذام است. این هم مؤید این نکته که جذام یک نمادی است یا پایه است یا شاخص است. فرمایید کمترینش ایسروها، کمترینش جذام. جذام پایه، پایه یه سری بیماری های سخت و صعب العلاج، با توجه به این است که جذام قابل درمان نیست، پس معلوم میشه این درمان و پیشگیری بیماری های لاعلاج است. ای سروهل جذام، روایت دیگری است میفرماید عوفیه من 72 نوعا من انواع البلا، معافا میشه از 72 نوع از انواع بلا، منها الجنون، یکی جنون، و الجذام و البراس، پیسی، کسی که نمک میخوره در اول غذا و در آخر غذا، بله معافا میشه از 72 نوع بیماری، بله یکی از اینها جنون، جذام و پیسی است. در روایت سوم رفع الله عنه، خداوند رفع میکنه 70 نوعا من انواع البلا، یه رفع، رفع موجود، ایسروها کمترینش بله جذام است. بله بحثش انشاءالله میخونیم. نه همینقدر که در روایت ذکر شده معلوم میشه چیز مهمی نیست، و الان تو دنیا هم ثابت شده. بنده تو کتابهای اروپایی خوندم، تو کتابهای انگلیسی شون، اینا که اینجا نمیاد، خوندم که اینا اعتراف میکنن که اسپیناج هیچ خاصیتی نداره. نه اینجوری هم نیست. بله بله اینجوری هم نیست، خیلی چی همه چیز ذکر شده. بله بعضی ها این تصورها را دارن که چون مثلا یک کسی مثلا از امام میپرسه راجع به زکات ذرت، امام در جواب میفرماید که اگر پیامبر ذرت را ذکر نکرد، فکر نکنید که پیامبر این چیزها را نمیدونست و در زمانشون نبوده، همه چی بوده و همه چیز رو میدونست ولی ذکر نکرد و نیاز به زکات نداره. خلاصه این اینجوری نیست، یه چیزی میگن یه چیزی نمیگن به خاطر غفلت مثلا، و بله نه جوری بیان میکنن که حتی به ما هم برسه. اینا مثل من و شما نیست که یه چیزی بگیم شاید به شنونده برسه یا نرسه، اینا جوری بیان میکنن که به شنونده هم برسه. بله و میدونیم روایت در این حال ائمه اینا نظر دارن. خلاصه ما نیاز به مؤمن داریم، باید روایات مؤمن اینا اشاره کنن به این امور. این برای ما یه مؤمنی است که میفهمیم این هیچ مشکل عوارضی نداره، اگر عوارض داره عوارض جدی نداره. بله نه اون طبق قضا دلیل خاص خودش هم داره، مگر قضا میشه بدون نمک خورد؟ فایده نداره. نه الان خود غربی ها این را قوانی که این چیزها را برامون آوردن و ترویج کردن، خودشون هم اعتراف میکنن که اسپناج فایده ای نداره، خاصیتی نداره، این از غرب آمده، اسپناجی در کار نبود. این تبلیغ میکنن تو فیلم هاشون اسپناج برای کل دنیا تبلیغ کردن، کسی اسپناج بخوره قوی میشه مثلا، این کارتون هاشون هست. نمیدونم برای منظورم اینا خیلی کار کردن، چیزی به این سادگی نیومده. اینا اینقدر تبلیغ کردن، اینقدر کار کردن، این اسپناج را جایگزین برگه چقون، چیزی غیر از برگه چقون در قدیم نبود، این جایگزین اون کردن که مردم بیمار بشن دارو بخرن. این هدفشون خیلی دراز مدته، ما یه خورده ساده ایم و فکرمون کوتاهه. اینا هدف های دراز مدت دارن، آمدن این جایگزین این کردن که ما بیمار بشیم، و الا کسی برگه چقندر بخوره به اعتقاد بنده بیمار نمیشه. چهار چیز اساسی برداشتم. بله خوب حالا بله انشاءالله. علی عالم در جلد 4 است. خلاصه این وظیفه ما این مسئله دوباره انشاءالله احیا کنیم، میان مردم ترویج بشه و مورد استفاده قرار بگیره، چون ما البته توان اونها را که نداریم، قدرت اونها را نداریم، اینا رو کل دنیا حاکمند و مسلطند، توان اونها را نداریم. متاسفانه حتی علمای ما هم خیلی ها به این تبلیغات متأثر شدن، خیلی از چیزها را نمیپذیرن. مثل مسئله جن را حالا حتی علما هم قبول ندارن، با اینکه یه سوره چرا، چون اروپا جن را نفی کرده، میگه اصلا جن وجود نداره. فالحال این است که ما یه سوره کامل در قرآن داریم درباره جن است. خب ما این اذهان را دوباره بخواییم برگردونیم به سمت قرآن و به سمت این روایات، بخصوص علما خیلی کار داره. بله بله، روایتی که داریم میخونیم، این آقا مغز نداره، اگر مغز داشت این حرفا نمیزد، روایت نگاه کنن. اینا اینقدر به خودشون زحمت نمیدن یک کافی بخونن، نمیدونم چی جور علمایی هست، یک کافی بخونن ببینم اماما چی گفتند، پیامبر چی فرموده. اینا فقط فکر میکنن علم کفایه است و مکاسب است و اینا. علم تو همین کلام اهل بیت. دنیا الان این قدر اینها را میدونم، ما نمیدونیم، متاسفانه ما نمیدونیم، ولی دنیا قدر این کلمات، این نور، کلامکم نورون، میگیم میخونیم اما عمل نمی کنیم. کلامکم نورون، نیکه این نور را رها کردن، رفتیم چسبیدیم به اموری. من نمیگم لازم نیست، خیلی هم لازمه. بیشترین نفری که تو عمرش که اصول خوند بنده، هم درس آقای سر شرکت کردم، هم درس آقای خویی شرکت کردم، هم درس آقای دیگه، نمیگم اصول نباید خوند، ولی این روایت هم باید بخونن در کنارش. خیلی خوب. خودتون بیماری هستید. بله مردم که دوست دارن اهل بیت، ما مشکل خود ما هستیم. ما روزه روایت را با یه چشم و یه چیز کوچک نگاه میکنن، بی ارزش کنه. مثلا این روایت یک جنایتیه، ولی اصل همینه، علم همینه. امام صادق دروغ میگه، میفرماید که کل علم لم یخرج من هذه الدار فهو باطل. هر علمی که از این خونه، اشاره میکنه به خونه خودش، علمی که از این خونه خارج نشده این باطله. کجا ما میریم؟ علیه علی شرق و غرب و تبعیت از غرب و تبعیت از اروپا و تقلید کورکورانه است. و البته این حرفا که بنده میزنم حالا ممکنه فردا هزاران نفر علیه من حرفای جور باجور، همین امروزش ما هم یه حرفای جور باجور شنیدیم، حرفای جور باجور میزنم و من سرکوب میکنم، خانه نشین میکنم، یقینم دارم، ولی هر اتفاقی بخواد بیفته بیفته، هیچ برام مهم نیست. اینی که مهمه برامون همین احیای این مسائل، این وظیفه شما هم است. در این دوره هستیم که اینا واجب شده. یه زمانی مردم سالم بودن، مشکلی نداشتن، عمر میکردن در سلامتی کامل، این همه آسیب نبود. الان دیگه بحران است، الان بحران پزشکی است، الان به اینها، به تک تک این کلمات نیازه، نه فقط ماها، خود دنیا نیاز داره. الان بحران پزشکی در غرب بیشتر از اینجاست. علیه حالین راهی نداریم جز راه اهل بیت، چاره ای نداریم جز چاره اهل بیت. علیه حالین این یکی من. نه اونا دارن برمیگردن، برگشتن به ارگانیک، ما برنگشتیم. مشکل اینه الان تازه داره استفاده از داروهای شیمیایی در جهان سوم رواج پیدا میکنه. اونا دارن رها میکنن، گیاهی میشن، در جهان سوم تازه میخوان شیمیایی بشن. ما چقدر عقبیم؟ 100 سال 200 سال عقبیم. بگه تا جایی که لازمه، تا جایی که این مخالفین اجازه بدن نفس بکشیم. سعی خودم هم میکنم. خیلی خوب، حالا صحبت راجع به نمک. الان پیش پاستری افتاده ترین چیز همون نمک است. خیلی قشنگ از سفره ما جمع کردن. ما هم فکر میکنیم خیلی دارن کار خوبی میکنن. میگه این نمک را از سفره جمع کنید، نمکدون از سفره را بیرون کنید. میدونی چرا میگم؟ برای اینکه ما بیمار بشیم، برای اینکه ما نیاز به دارو پیدا کنیم، برای اینکه منافع اونها تامین بشه. ببینیم چقدر روایت راجع به نمک، چقدر پیامبر ائمه باید بفرمایه که نمک بخورید تا ما باور کنیم. چقدر روایت، اصلا روایت متواتره، یکی دوتا نیست، 50 تا 100 تا روایت داریم حداقل. خیلی خوب، روایت بله این روایت دیگری است که نشون میده که این قضیه نمک تاریخ داره. روایت از پیامبر فرمان الله اوحا الى موسی ابن عمران، خداوند وحی فرمود به موسی ابن عمران. یعنی میدونی چی؟ یعنی خدا دستور داد، جبرئیل از آسمان نازل شد بر کجا؟ بر حضرت موسی ابن عمران، تا این پیغام برسونه که با قضا را با نمک شروع کنید و با نمک ختم کنید. ببین شوخی نیست این حرف، ما اینا را دست کم میگیریم. ان الله اوحا الى عیسی الى موسی ابن عمران ان ابدا بالملح واختم بالملح، با نمک شروع کن و با نمک ختم کن. بعد چی میفرماید؟ فان فی الملح دواء، کار به شروع و ختم کردن نداره، خود نمک درمان است. خود فان فرموده فان فی الافتتاح والختم، فإن في الملح خد بنمك، فإن في الملح دواء، فإن في الملح دواء من 70 داء أهونها الجنون، كم ترينش ديوانيس والجذام والبراس ووجع الحلق قلو درد والأضراس دندون درد ووجع البطن شكم درد. إن كم ترينش شغد مهمة، إنسان دندانش خراب نمشه. اگر با نمک شروع کنه، با نمک ختم کنه، دندانهاش خراب نمیشه، مبتلا به گلو درد نمیشه، مبتلا به شکم درد نمیشه. خیلی این مسئله اهمیت داره. حالا توی دنیا اگر یک داروی درست بشه که یک درصدی مثلا بیماری رو درمان کنه، دنیا زیر رو میشه. ببین این نمک چقدر درمانه، چقدر بیماریست. گلو درد است و شکم درد است و نمیدونم. بله دیگه، نه خوب تر اونا دیگه کارشون عقلانه است دیگه، میخوام منافعشون تامین کنم. ولی ما باید کار عقلانه بکنیم، ما باید ببینیم ائمه ما چه فرمودن. همه چی تو نمک دریا وجود داره، پوتاسیوم و مغنزیوم و منگنز و کوبالت و کروم و یود و همه اینها وجود داره. این نمک تصفیه شده فقط کلورید سدیم است، ولی نمک دریا همه مواد توش هست. خب این هم یه روایت، شاید بله از روایات دیگر هم استفاده میشه که پیام نمک درمان است، داروست. اگر نمک از ما گرفتن یعنی دارو از ما گرفتن. روایتی است که از پیامبر میفرماید من بدا بالملح، کسی که با نمک شروع کند، اذهب الله عنه 70 داء خداوند از او 70 بیماری برطرف میکند. اقل و هل جزام، کمترین از جزام. ببین این پایه، جزام یا پایه، چقدر قشنگ همه بیان میکنن اقلها کمترین از جزام است. خیلی خوب، روایت بعدی از پیامبر مستغفری نقل میکنه، همه ثلاث و لقمات. البته بیشتر روایات ما ازش استفاده میشه که نمک به تنهایی باید مصرف کرد، ولی یه روایت داریم میگه نه، با خود قضا مصرف کن، سلقمه اول روی سلقمه اول نمک برید. این روش دیگه است. دو روش داریم، یکی نمک به تنهایی قبل از قضا، یکی این که نمک روی سلقمه اول بریزید. ثلاث لقمات سلقمه بالملح با نمک قبل الطعام، تصرف عن ابن آدم، از ابن آدم، از آدمی زاد، 72 نوعا، 72 نوع از بلاها، منه الجنون والجزام والبراس. یکی جنون است و جزام است و براس. ببین این نکته مهمی هم در این روایات اینه که این جنون یه نوع حساب میشه، یه بیماری نیست، بیماری تک نیست، یه نوع، یه سنخ بیماری است، یه نوع بیماری است. یعنی جنون انها داره، مختلفه، مراتبی داره، انواعی داره، اشکالی داره، ادواری هست، غیر ادواری هست، مثلا شدت و ضعف داره، یه نوعی، یه فازی از بیماری هاست که همه اینها بخاطر جن هست، چون جنون داره. میفرماید جنون، کلمه جنون از جن زدگی گرفته شده. بله، والجدام والبراس. خب شاید این روایات بیشتر روایت ما 72 نوع بیماری ذکر میکنه، ولی روایتی هم داریم 330 مستغفری از پیامبر نقل میکنه، من اکل الملح قبل کل شی، کسی که نمک بخورد قبل از هر چیز، و بعد کل شی، و بعد از هر چیز، دفع الله عنه، جد دفع، پیشگیری عنه 330 نوعا من البلا، 330 نوع از انواع بلا دفع میشه، اهونها الجذام، کمترین الجذام. پس بیماری های سخت 330 نوعا که کمترین انها جزام است که امروزه درمان نداره، تا حالا هم درمان نداره. بله، یعنی به همین جهت حالا این غربی ها این معنی را خوب میفهمن، فهمیدن. این دکتر غربی میوه براش آوردن، اول گفت نمک بیاره، نمک خورد، بعد میوه خورد. این کلشه این از همین استفاده میکنن، دقیقش استفاده میکنن. درمان داره، ولی در متطور به اسلامی فقط داره، اون هم سخت. بحث بعدی راجع به زکام، سرماخوردگی و جزام. این نوعا این بحث رو تا عرض کردیم. بله، خود زکام سرماخوردگی یه بیماری، جزام هم یک بیماری، منتها زکام که سرماخوردگی که یه بیماری هم هست، درمان یه بیماری دیگر، بیماری درمان یه بیماری دیگر، بیماری درمان بیماری است. این شعار طب اسلامی، هیچ چی در هیچ کس در دنیا این را نمی فهمه، فقط تو طب اسلامی هست. تو هیچ طبی وجود نداره که بیماری درمان بیماری است. این جزء مختصات طب اسلامی. البته غربی های مسئله تا حدودی فهمیده، این بیماری درمان ژنتیک همش از این گرفتن، از این روایات. بله، به همین جهت روایات ما میفرماید درمان نکنید. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله، کان رسول الله لا یتداوا من الزکام، پیامبر خود را از سرماخوردگی درمان نمیکرد، و یقول و میفرمود ما من احد الا و به عرق من الجذام، نیست کسی مگر جن جذام دارد، فاذا اصابه الزکام قمعه، وقتی مبتلا به سرماخوردگی میشه اون بیماری جزام را سرکوب میکنه و از بین میبره. خیلی خوب، البته در سرماخوردگی عرض کردم، سرماخوردگی ترشح بینی که سرکوب نمیکنه چین جزام رو، مراد همون علت سرماخوردگی، همون ویروسشه. ویروس سرماخوردگی وارد بدن میشه، وارد ویروسی ژن میشه و موادی از داخل این جن خارج میکنه تا جن به حالت عادی برگرده، از اون جهش بیفته، از اون حرکت بیفته. روایتی داریم با سکلینی با سند صحیح از امام صادق صلوات الله قال از پیامبر نقل میکنه قال رسول الله از زکام جند من جنود الله. زکام سرماخوردگی سربازیست از سربازان خداوند تبارک و تعالی. یبعثه علی الداء فیزیله، خداوند او را میفرسته روی بیماری تا بیماری را از بین ببرد و برطرف کند. روایات دیگری تفصیل بیشتر داره، اون هم از امام صادق صلوات کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه قال قال رسول الله پیامبر فرمودن ما من احد من ولد آدم الا و فیه عرقان، نیست کسی از فرزندان آدم مگر اینکه دوتا جن دارن، عرقون فی رأسه یهیج الجذام، یه جنی در سر که بیماری جذام را به هیجان میاره، و عرقون فی بدنه جنی که در بدن یهیج البراس، جن بله پیسی را به هیجان میاره. فاذا هاج العرق الذی فی الرأس، وقتی هیجان پیدا کرد جینی که در سر صلات الله علیه، زکام خداوند زکام سرماخوردگی یعنی ویروسش بر او مسلط میکنه، حتی یسیل ما فیه من الداء، تا اینکه اون بیماری که داخل جن هست این را خارج بکنه. این همون چیزی که امروزه به عنوان درمان ژنتیکی، ببین چقدر قشنگ چقدر واضح همه ما بیان میکنن. خب البته این روایت اشکالی داشت که دیروز عرض کردم و اون این است که این روایت میگه جن در سر جن در بدن، ولی جنها قاعدتا این است که در همه بدن وجود دارن. حالا اون احتمالاتش و جوابهاش عرض کردم. خب چجوری خارج بشه؟ حالا البته ما میکانیزمش که آیا وارد بشه یا وارد نشه یا از بیرون کاری میکنه که این مواد خارج بشه، حالا نهایتش، ولی روش اینه. روایتی که به روایت که حتی یوسیل ما فیه من الداء، ویروس که سبب بشه این بیماری که داخل جن خارج بشه، واضحه دیگه، شکی درش نیست. حتی یسیل یعنی به شکل مایع، مواد مایع مثل سیل، یسیل اینه خارج میکنه به شکل سیل، خارج میکنه از بیرون از داخل این جنهاست. بله نمیدونم حالا راهش، ائمه میفرماید راهش همون ویروس سرماخوردگیه، این تعدیل ژنتیکی ایجاد امروزه در تعدیل ژنتیکی از چه راهی استفاده میکنن؟ از همین ویروس، از همین ویروس خوندم علا یعنی. چی؟ کی؟ ویروس؟ کوچکتر از جنه، ویروس کوچکتر از جنه، تنها چیزی که میتونه وارد جن بشه ویروس است، چیز دیگر نیست. حالا یا ویروس جن داره معلوم نیست، میکروب داره ولی جن ویروس نداره. ویروسی هم ممکنه، بله بعید نیست، من این رو نفی نمی کنم، ولی حالا خودش این کار را میکنه که مواد را از داخل جن خارج کند. بله اونا کسی که اسهال داره با موسل درمان میکنن، همیوپاتیه دیگه، میفرماید همیوپاتیه درمان با زهره. خب حالا روایت دیگری از پیامبر میفرماید ما من انسانین الا فی رأسی عرقم من جدام، نیست انسانی مگر این که در سرش یه جینی از جدام. فیبعث الله علیه زکام، خداوند بر زکام میفرسته، چی را میفرسته؟ ویروسشه. فیوذیبه، او را آب میکنه، فیده یعنی آبشه، آبشه خالی میکنه، آبش میکنه. فیده وجد احدکم، اگر کسی مبتلا به سرماخوردگی شده، فلیدعه، او را رها کند، ولا یداوی، درمان نکند، حتی یکون الله یداوی، تا اینکه خداوند خودش او را درمان کند. خیلی خوب، البته پیشنهاد ما اینه برای درمان خیلی از بیماری های سخت و صعب العلاج، شاید با تزریق ویروس سرماخوردگی درمان بشه. این ویروس سرماخوردگی اگر وارد بدن بشه و کسی مبتلا به جزام، یکی از راه های درمانش اینه که ویروس در بدنش تزریق بشه. همین کاری که امروزه انجام میدن در درمان جنیتیکی به این شکل ویروس وارد بدن میکنن، مثل ویروس سرماخوردگی که این ویروس خودش وارد بدن میشه، مدتی هم داره خارج از خودش خارج میشه، سر روز مثلا بعد از سر روز خودش خارج میشه از بدن. اینا وارد بدن میکنند، شاید اگر بشه از این راه که ویروس سرماخوردگی وارد بدن کرد برای درمان جزام یا بیماری های سخت‌تر از جزام، از این راه این روایت به ما این خط نشون میده که خداوند جزام را با فرستادن ویروس سرماخوردگی درمان میکنه. خب حالا ما میتونیم شاید اینایی که مبتلا بشن با تزریق و وارد کردن این ویروس ها به داخل بدن این مسئله درمان بشه. این نیاز به کار داره. ندیدم. البته فقط یه روایتی داریم که فرماید برای اینکه مبتلا نشید زمستان عسل بخورید، تابستان خیار بخورید، صبح ناشتا، تابستانی زمستانی را. سربازی است که من چقدر وقت داری؟ 10 دقیقه. بحث بعدی بحث حوقله است. این حوقله هم خودش درمان خیلی از بیماری ها و پیشگیری از خیلی از بیماری ها، من جمله جزام. روایات متعدد داریم، الفاظش هم مختلفه، گاهی به معنای به لفظ نترسیدن، حراس نداشتن، گاهی به لفظ اصابت نکردن، گاهی به لفظای دیگر. روایتش را بخونیم، یه روایتی در باره بزن. البته روایت داریم که ان اعضاء الانسان، اعضای بدن انسان، سربازان خدای، جند و مجندتون علیه، خداوند هر وقت بخواد اینا را، یکی از اینا را بیمار بکنه. به اعضا گفته شده، به بیماری نه. نه اون که بره بله دیگه. خب ما من مرضن الا به ذنبن است، ذنوب گناه هم هست. خب این مردم باید بفهمن که گناه سبب بیماریه، فکر نکنن که فقط چیزهایی که جدیدی ها میفهمن سبب بیماریه. نه، گناه سبب بشه. این باید مطرح بشه تا مردم گناه نکنن. ببینی امروزه سخت‌ترین رژیم‌ها متحمل میشن، سخت‌ترین ورزش‌ها رو انجام میدن تا بیمار نشن. غافل از این است که اینا سبب بیماری نیست، ورزش نکردن سبب بیماری نیست، و مثلا رژیم مشکلی حل نمیکنه. اونی که سبب بیماری گناه است، این باید بدونن تا ترک کنن. روایتی داریم از امام کاظم فرماد: من قال بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ثلاث مرتين، کسی که این را سه مرتبه حین یصبح صبح بگوید و ثلاث مرات حین یمسی شب این را بگوید، لم یخف شیطانا حراسی ترسی از شیطان، ولا سلطان از سلطان، ولا جذاما ولا برسا از هیچ کدوم اینها ترس و حراسی نخواهد داشت. قال ابو الحسن امام کاظم فرمود و انا اقولها ما اتمره، من صد مرتبه میگم این را روزی صد مرتبه. خیلی خوب، این معنای پیشگیریست. روایت بعدی با لفظ لم یصبه اصابت نمی کنه. از امام صادق صادق: اذا صلیت المغرب، زمانی که نماز مغرب بخونید و الغدات نماز صبح بخونید، فقل این را بگو بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم سبع مرات، فانه بله من قالها کسی که این را بگوید لم یصبه جذام ولا برس ولا جنون ولا سبعون نوعا من البلاء، ریف 70 نوع بلا مفتلا نخواهد شد. بله صبح شب بیشتر روایات بگه 7 مرتبه بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب، قبل از آنی که حالت پاش عوض کنه و همون حالت نماز عوض نکنه، پاش جا به جا نکنه، این را بگوید 7 مرتبه. خیلی مفیده، درمان خیلی از بیماری هاست. یکی از این بیماری ها یا حداقلش هم و غم است، هم و غم را برطرف می کنند. لفظ بله سوم به معنی نفع است. از وارد شده که از بله وارد شده دفع، بله وارد شده که من قال فی دبر صلاة الفجر بعد از نماز صبح و دبر صلاة المغرب بعد از نماز مغرب سبع مرات بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم دفع الله عنه 70 نوعا من انواع البلاء، خداوند از او 70 نوع از انواع بلا دفع میکند. اهونها الجنون والجذام، اللي كان راحتي اللي خيلي اثر داره. رواياتش هم متعدده، 7 مرتبه را بگوید بسمله و حوقلاس. روایت دیگری هم بله ما اتمره 700 مرتبه. خیلی خوب، البته روایت دیگری هم وجود داره که بیشتر از اینها، فقط این دوتا نیست، بسمله و حوقله، چیزهای دیگر مثل حمد و چیزهای دیگر. میفرماید که بله روایتی است که وارد شده من قال کل یومن 30 مرسی مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين تبارك الله احسن الخالقين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دفع الله عنه بل 99 نوعا من البلاء، 99 تو بلاء، اهونها نوع بلاء، اهونها الجذام، كم ترين الجذام. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی حجامات است. حالا 5 دقیقه داریم، اینو تموم کنیم که برسیم به 20 ان شاء الله شاید. خب بحث بعدی راجع به حجامت. حجامت هم به طور کلی هر نوع حجامت برای جذام مفیده. روایتی که شیخ صدوق از پیامبر نقل میکنند: قال من احتجم یوم الثلاثا، کسی که حجامت کند روز سه‌شنبه، لسبع عشرتن، دو تا قید داره، یکی این است که سه‌شنبه باشه، یکی این است که باید 17 ماه باشه یا 19 ماه یا 21 ماه، باید سه‌شنبه با یکی از این روزا مصادف بشه. من الشهر بله کانت له شفاء من کل دا، این درمان کل بیماری هاست، من ادواء السنه، بیماری های سال کلها، و کانت لما سوا ذلك، در روزهای دیگر و نحوه دیگر اگر حجامت کنه غیر از سه‌شنبه و غیر از 17 و 19 و 21 درمان چی خواهد بود؟ بله شکان شفاء و ما سوا ذلك شفاء من وجع الراس، یعنی همه انواع حجامت، برای سردرد خوبه، و الاضراس دندون درد خوبه، و الجنون دیوانگی خوبه، و الجذام خوبه، و البراس خب پس هر نوع حجامت لاقل برای جزام خوبه، ولی اون حجامت مخصوص سه‌شنبه 17 هم 19 هم 21 ماه اون کل بیماری ها را درمان می کند. بله موافق با یکی از این روزا. بله ولی اگر با 17 هم 19 هم 21 هم موافق باشه اشکال نداره، تخصیص میکنم در غیر این روزها، غیر سه‌شنبه، غیر سه‌شنبه و غیر این روزها. اگر این دوتا نباشد، حالا یا یکیشون باشد یا هیچ کدوم نباشد، به طور کل حجامت برای جزام خوبه. از دوازدهم تا پونزدهم. نه روایت ما فهمه دوازدهم تا پونزدهم، بعد 17 هم 19 هم 21 هم آخرش. خیلی خوب، روایت دیگری هم وارد شده که فرمان الحجامت فی الرأس شفاء من سبع، حجامت سر درمانی است از این بعنوان درمان، درمان از هفت چیز، الجنون والجذام والبراس، هفت چیز ذکر میکنه. خیلی خوب، حالا به اسم شفاء اینجا وارد شده. روایت دیگری داریم از پیامبر و اشاره بله بیدهی الى رأسه، اشاره کردن به سرشون، علیکم بالمغیثه، حجامت سر اسمش مغیثه، اغاثه کننده است، فانها تنفع، زیرا این نافع است، برای جنون است و جزام است و پیسی. خیلی خوب، این راجع به حجامت و جزام. خب بله فصلش که همه سال بجز دو ماه زمستان، البته بهار و اول تابستان از همه بهتره.